سلام، پنج بجه عصر به وقت کابل شد. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید در حال حاضر فرصت برای صلح در 18 سال گذشته بی پیشینه بوده است. او این را امروز در پنجمین کنفرانس اتحادیه اروپا در مورد مبارزه علیه فساد گفت و ایالات متحده روی طرح ایجاد یک ائتلاف نظامی برای تضمین امنیت کشتیرانی در آبهای بین المللی کار میکند. جزئیات این موضوعات، گزارش‌های دیگر و برنامه‌های هفته‌وار را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه می‌شنوید. اما پیش از آن زرغونه منگل با تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
تأکید رئیس جمهور افغانستان روی ادامه تلاش‌های صلح، نگرانی مقامات محلی بدخشان از اوضاع امنیتی شهر فیض‌آباد و اظهارات رئیس جمهور ایران در رابطه با توقیف یک کشتی نفتکش کشورش توسط بریتانیا. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید فرصت برای صلح حال بیشتر از هر وقت دیگر فراهم شده است. آقای غنی امروز در پنجمین کنفرانس سالانه اتحادیه اروپا در مورد مبارزه علیه فساد گفت هر روز زمان صلح بوده نمیتواند، اما حال زمان صلح است چون شرایط فراهم شده است و باید از آن استفاده اعظمی صورت گیرد.
بر 18 سال به شرایط و ماحول نبودیم که صلح واقعا به صورت واقعی بینا ندیدش. امروز من میخوام بگم که امروز یعنی تنها یک روز نیست، این همی لحظه می لحظه تا همی زمان، این زمان زمان صلح است. شرایط برابر شده، باید از این شرایط استفاده از این صورت بگیریم.
آقای غنی در بیانات امروزش در کنفرانس سالانه اتحادیه اروپا در مورد مبارزه بر ضد فساد در رابطه با تلاش‌های حکومت علیه فساد گفت باید اراده واضح در برابر مبارزه با فساد در کشور موجود باشد. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای سال افغانستان مشغول دیدار از چین است و قرار است با مقامات چینی و نمایندگان چند کشور منطقه در مورد سال افغانستان صحبت‌های داشته باشد. این دیدار آقای خلیلزاد از چین بعد از صحبت‌های دور هفتمش با نمایندگان طالبان در دوحه صورت می‌گیرد. سوهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، شام دیروز به رادیو آزادی گفت برای این که هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان با رهبرانشان مشوره کنند، در گفتگوهای دور هفتم سال وقفه به میان آمده است. به گفته شاهین، این گفتگوها به زودی از سر گرفته می شود. و خبر آخر داخلی که مقامات محلی بدخشان از سقوط یک پوسته امنیتی به دست طالبان خبر دادند. نیک محمد نظری، سخنگوی والی بدخشان، بر رادیو آزادی گفت
متاسفانه در نتیجه این حملات دو نفر از نیروهای امنیتی ما شهید است و سه نفر سطحی زخم برداشتند که وضعیت سیشان خوب است و بر دشمن هم تلفات سنگینی وارد شده.
اعضای شورای ولایتی بدخشان ضمن تایید این خبر از نهادهای امنیتی انتقاد کردند. طالبان تا حال در مورد چیز نگفتند. حال همچند خبری از جهان. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید بریتانیا به سبب توقیف یک کشتی نفت کش ایرانی با عواقب مواجه خواهد شد. آژانس خبری ایرنا از قول آقای روحانی گزارش داده که در جریان یک جلسه یک کابینه این توقیف را زشت و نادرست خواند.
ما همه باید کاری بکنیم که در سطح جهان کشتیرانی امن باشه. ما باید کاری بکنیم خطوط انتقال انرژی در جهان امن باشه. من به انگلیسی ها میگم شما آغازگر ناامنی هستید و باید تبعاتش رو بعدا بفهمید و درک کنید.
این اظهارات آقای روحانی چند روز بعد از آن ایراد شده است که نیروهای بحری برتانیا به تاریخ 4 جولای یک کشتی نفتکش ایران را که گفته می شود در تخطی با تحریمات اتحادیه اروپا نفت را به سوریه انتقال می داد در آبهای جبل الطارق متوقف ساختند که این عمل منتج به خشم ایران شد. ایالات متحده آمریکا روی طرح تشکیل یک ائتلاف نظامی برای کسب اطمینان در مورد آزادی کشتیرانی در آبهای بین المللی تنگه ارمز و باب المندب کار می کند. جنرال جوزف دانفورد رئیس کمیته لوید رستیزان آمریکا دیروز به خبرنگاران گفت: وی می گوید ما در حال حاضر با شماری از کشورها در تماس هستیم تا ببینیم که ما یک ائتلاف را تشکیل دادیم می توانیم که آزادی کشتیرانی در تنگه ارمز را تضمین کند. آقای دانفورد در حال در مورد تلاش برای تشکیل این ائتلاف سخن گفته که تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران در حال افزایش است. سفیر برتانیا در امریکا از کرسیش کنار رفت. این استعفا چند روز بعد از آن داده شد که بعض تماس‌های دیپلماتیک وی که او در آن رئیس جمهور ترامپ را مورد انتقاد قرار داده بود افشا شدند. کیم دروچ سفیر برتانیا در امریکا اداره ترامپ را بی کفایت خوانده بود و بعد از آن که این موضوع افشا شد ترامپ سفیر برتانیا را احمق و نادان عنوان کرد. کیم دروچ سفیر برتانیا در امریکا با وجود آن که گفته میعاد کارش در پایان این سال خاتمه می‌یابد گفته به این باور است که حالت طوری است که زمان تقرر یک دیپلمات جدید به جای وی فرا رسیده است. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه اصر با وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. رئیس جمهور محمد اشرف غنی تاکید میکند که فرصت کنونی برای صلح در 18 سال گذشته در افغانستان بی پیشینه بوده است.
این همین لحظه می لحظه تا می زمان این زمان زمان صلح هست. شرایط برابر شده، باید از این شرایط استفاده از این صورت بگیرم.
آیا واقعا فرصت برای صلح در افغانستان از هر وقت دیگر بیشتر فراهم شده؟ از یک آگاهی مسائل سیاسی پرسیده ایم.
هیچ کس نمیتونه که از این کار بکنه که شرایطی طلایی که امروز در دست ما هستن باز فراهم نمیشه.
از یک سو تلاش های صلح، از سوی دیگر افزایش تحرکات طالبان در نقاط مختلف افغانستان. از بدخشان و هرات در این مورد جزئیات خواهیم داد. گزارش های دیگر نیز داریم و در مسائل مربوط به منطقه و جهان از تلاش آمریکا برای ایجاد یک ائتلاف نظامی در زمینه امنیت کشتیرانی در آبهای بین المللی میشنوید و در نیمه دومین ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشوند. در امتداد لحظه های امروز
ما در او وقتی که اکادمی علوم بنیاد گذاشته شد بایی که ما پیشنهاد کننده این مؤسسه بودم در او وقت اتو پیشبینی هم میشد که ما در اینجا رئیس اکادمی علوم شدم.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تخنیک مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. همانطور که پیشتر هم گفتم رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید فرصت کنونی برای صلح در 18 سال گذشته در افغانستان بی پیشینه بوده است. آقای غنی امروز در پنجمین کنفرانس سالانه اتحادیه اروپا درباره مبارزه علیه فساد گفت شرایط برای صلح از هر زمان دیگر بیشتر فراهم شده. در این حال سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان گفته است که برای پایان دادن به جنگ در افغانستان مبارزه با فساد ضروری است. آرزو غیاسی در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
رئیس جمهور غنی تاکید دارد که از شرایط به میان آمده برای صلح باید استفاده از می صورت گیرد. آقای غنی این موضوع را روز چهارشنبه در پنجمین کنفرانس سالانه اتحادیه اروپا پیرامون مبارزه علیه فساد زیر عنوان حرکت به سوی صلح فرصت برای حسابدهی بیان داشت. محمد اشرف غنی همچنان گفت که حکومت برای رسیدن به صلح گام‌های عملی برداشته و تمامی موانع را در این زمینه از بین خواهد برد.
کشور صلح می خواهد، ما صلح می آوریم. در این نباید شکی وجود داشته باشد. راه صلح سرک هموار و خیر شده نیست، بلکه در آن مشکلات و موانعی وجود دارد. اما برای صلح باید اراده محکم وجود داشته باشد تا به آن برسیم و در برابر هر مانی با قاطعیت باید برخورد شود.
رئیس جمهور غنی افزود که مذاکرات صلح باید میان حکومت افغانستان و طالبان صورت گیرد، موضوعی که بارها توسط طالبان رد شده است. این در حالی است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا از پیشرفت‌ها در دور هفتم مذاکرات با طالبان در قطر سخن زده است. به گفته وی در این گفتگوها در مورد همه مسائل به شمول خروج نیروهای خارجی از افغانستان، مبارزه بر ضد تروریسم، گفتگوهای مستقیم با جوانب درگیر جنگ و آتش بس پیشرفت صورت گرفته است. در پنجمین کنفرانس سالانه اتحادیه اروپا پیرامون مبارزه علیه فساد بر علاوه رئیس جمهور غنی، بیبی گل غنی بانوی اول، پیری میدان سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان، داداماچی یا ماماتو نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای این کشور و برخی از مقامات دیگر اشتراک کرده بودند. پیری میدان سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان گفت که برای ختم جنگ در این کشور نخست باید با فساد مبارزه جدی شود.
برای تامین صلح بنیادی در افغانستان نیاز است که با فساد مبارزه شود. قبل از توافقنامه صلح باید فساد از میان برداشته شود. در نبود پالیسی جامعی برای مبارزه با فساد در افغانستان، صلح اساسی تامین شدن نمیتواند.
افغانستان در جمع فاسدترین کشورهای جهان قرار داشته و جامعه جهانی به ویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپا همواره از راه فشار آوردن بر حکومت این کشور تلاش میکنند تا در امر مبارزه با فساد اداری گامهای استوارتری برداشته شود.
شنیدید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته فرصت کنونی برای صلح در 18 سال گذشته بی پیشی نبوده. آقای غنی این را امروز در پنجمین کنفرانس سالانه اتحادیه اروپا درباره مبارزه علیه فساد گفت و همچنان گفت که به خاطر آغاز مذاکرات همه جانبه تمامی پیشنهادات و قید و شرط ها برداشته شده. ایالات امریکایی و نماینده های طالبان تا کنون 7 بار با هم روی صلح در افغانستان صحبت کردند، اما طالبان همواره هر نوع گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند. آیا واقعا فرصت برای صلح در افغانستان از هر زمان دیگر بیشتر شده؟ و همان طور که حکومت افغانستان میگه قید و شرط ها نیز فراراه صلح برداشته شده، این پرسش های است که همکارم نورالله شایان در جریان یک مصاحبه از انتظار خادم تحلیلگر مسائل سیاسی پرسیده است.
امید داشتیم که جمهور غنی از موقع بسیار جامد خود انعطاف بکنه و بیایه بر ادبیات صلحی که میشه امیدواری را بر مردم ببخشه. حتما قید و شرط هست، حتما هر دو طرف موضوع های خود داره، گپای خود داره، به خاطر تقسیم قدرت، به خاطر اشتراکیت در پروسه سیاسی حکومتداری. طالبانی که 18 سال جنگ کرده، حکومت غنی که امروز هم سر قدرت است و امروز هم در 80% افغانستان جنگ است در بین دو طرف، این قدر با آسانی به یک میز آمده نمیتونه، زیر یک سقف زندگی کردن نمیتونه. ولی به خاطر تبدیل پروسه جنگ بر پروسه صلح، هم در عمل و هم در نظر و هم در ادبیات انعطاف بکار است. پس من فکر میکنم که حتما قید و شرط هست.
این قید و شرط ها بخصوص از طرف حکومت یا از طرف طالبان واضح شده که کدام موارد است؟
طالب های امروز هم تلاش میکنه که به قدرت بیایه، قدرت برایش تقسیم شوه، حکومت فعلی یا هم زیر حکمرانی زنا کار بکنه و یا هم شریک قدرت باشد، در حالی که ای تا امروز هم معلوم نیستن. مثلا طالب های امروز هم باید فکر استن که حقوق زن، مثلا به حیث یک مثال، حقوق زن باید در روشنایی تمام احکام اسلامی و قرآن تنظیم شود، در حالی که شاید تعریفی که حکومت آقای غنی و دیگران بر خاطر صلح و تعامل صلح داره و شاید دیگر گون باشه.
خادم صاحب، از دید شما بر آغاز مذاکرات و بخصوص به خاطر تأمین صلح در کشور چقدر شرایط فراهم شده؟
هیچ کس نمیتونه که از این کار بکنه که شرایطی طلایی که امروز در دست ما هستن باز فراهم نمیشه. هیچ طرزی از معانی که وجود داشتن امروز به او حال نیستن. آقای خلیزاد که امروز در چین هستن در کنفرانس همکاری های منطقه به خاطر صلح افغانستان، یک قدمی هستن که ما را امیدوارتر میسازه به خاطر جلب همکاری کشورهای منطقه. از دیگر طرف شما دیدین که بار اول بحث رسمی بین افغان ها شروع دیدن، بین طالب و بین افغان ها که خودشان یک تعامل است. وقت شما باز میبینین که از طرف حکومت هم در ادبیاتشان تغییر آمده، پس شرایط داخلی منطقوی و جهانی آمده هستند.
انتظار خادم یکی از آگاهان مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
از یک سو از تلاش های صلح صحبت می شود و از سوی دیگر تحرکات طالبان در نقاط مختلف افغانستان افزایش یافته. مقام های محلی بدخشان می گویند در پی حمله تهاجمی طالبان بالای شهر فیض‌آباد مرکزی ولایت، یک پستی امنیتی دیشب به دست گروه سقوط کرده. مقام های امنیتی را هم گفتند که در این حمله دو تن از نیروهای امنیتی افغان کشته و چندین تن دیگر زخمی هم شدند، اما گفته میشه که در درگیری که در جریان این حمله صورت گرفته تلفات سنگین به گروه طالبان نیز وارد شده است. نعمت الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی جزئیات را از بدخشان فرستاده.
شب گذشته گروهی از طالبان با راه اندازی یک عملیات تهاجمی یک پسته امنیتی را در مربوطات حوزه چهارم امنیتی شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان به تصرف خود درآوردند. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان بر رادیو آزادی میگوید در درگیری که میان نیروهای امنیتی و طالبان ساعت‌ها به طول کشید، دو تن از نیروهای امنیتی کشته و سه تن دیگرشان زخم برداشتند. به گفته وی در این درگیری‌ها با طالبان هم تلفات وارد شده، اما آمار دقیق تلفات روشن نیست.
متاسفانه حوالی ساعت 12 یا 12 و نیم بجه شب دشمنان مردم افغانستان از چندین استقامت به یکی از پوسته های ولسوالی ارگو که هم جوار با شهر فیض‌آباد هستند حملات تهاجمیشان را آغاز میکنند که متاسفانه در نتیجه این حملات دو نفر از نیروهای امنیتی ما شهید است و سه نفر سطحی زخم برداشتند که وضعیت سیشان خوب است و برای دشمنان تلفات سنگینی وارد شده.
جنرال عبدالقادر صفا یک تن از آگاهان امور نظامی در بدخشان بر رادیو آزادی میگوید سقوط این پوسته به دست طالبان بیانگر ناتوانی نهادهای امنیتی در مهار تهدیدهای ناامنی بر شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان است. به گفته وی اگر این وضعیت ادامه یابد و هر روز پاسگاه‌های امنیتی یکی پس دیگر به دست طالبان سقوط کند، این خطر وجود دارد که گروه طالبان در داخل شهر فیض‌آباد دست به تحکیم مواضع و آرایش قوا می‌زنند.
این برای من نه، بلکه برای تمام شهروندان شهر فیض‌آباد مایه نگرانی است. تشویش من این است که به این بی‌تفاوتی که صورت گرفته نشود که طالب ها در اونجا مردم مصرف نگاه بکنن و در داخل شهر افراد خود جای به جای کرده باشن. یک روز حادثه رخ بشه که جلوگیریش برای ما، برای خودت، برای همه مردم بدخشان جبران ناپذیر باشه. جهالت میکشم، شرم میکنم که نمیگه به ما طریق رادوا تا میگیم، چون چرخم یک دولت است، چرخم یک نظام است، چرخم نیروی امنیتی ما در شهر فیض‌آباد.
از سوی هم اعضای شورای ولایتی بدخشان با انتقاد از ناتوانی حکومت محلی این ولایت در مهار ناامنی ها میگویند نگران سقوط شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت به دست طالبان هستند. احمد جاوید مجددی عضو شورای ولایتی بدخشان بر رادیو آزادی میگوید دامنه تهدیدهای امنیتی اکنون به شهر فیض‌آباد رسیده است و تداوم این وضعیت آنان را نسبت به سرنوشت شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان نگران ساخته است.
امروز ما شاهد پوسته جلال‌آباد هستیم که یکی از پوسته های نوایی شهر فیض‌آباد است که به اعتماد از این پوسته اینجا ولایت قماندانی ریاست امنیت لوا زندگی میکنند. وقت سقوط جلال‌آباد تهدیدی نداره دیگه. این جلال‌آباد که وقت پوسته سقوط میکنه تهدید بعدش داخل شهر فیض‌آباد است. ما نگران هستیم که در جرم جنگ از زوردوج است، در شهدا است، در آغاز نگرانی با دایی داشته باشیم که نزدیکترین پوسته ما که در 4-5 کیلومتری شهر فیض‌آباد قرار داره او سقوط میکنه. سوار روز شاهد دشمن شد چه که داخل شهر فیض‌آباد شود.
پس از سقوط بخشای از ناحیه هشتم شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان به دست گروه طالبان و حضور آنان در بخشای از ناحیه نهم، به تازگی سقوط یک پسته امنیتی در حوزه چهارم، نگرانی از افزایش ناامنی‌ها و تهدیدهای طالبان بر مرکز بدخشان در میان مردم بالا گرفته است. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
از حمله دیشب طالبان بالای پسته امنیتی در نزدیکی فیض‌آباد مرکز بدخشان شنیدید. اکنون از نگرانی باشنده های هرات از وضعیت در آنجا برایتان گزارش داریم. شمار از باشنده های هرات از گسترش دامنه ناامنی ها از ولسوالی ها به شهر ابراز نگرانی کردند. همزمان عبدالقیوم رحیمی والی هرات میگوید طالبان فشارهای نظامیشان را در ولسوالی های این ولایت افزایش دادند، اما نیروهای افغان برای مهار ناامنی ها تلاش میورزند. شاپور صابر جزئیات را از هرات فرستاده.
آتش جنگ در ولسوالی های پشتون زرقون، اوبه، کروخ، قریان، کشک کنه، کشک ربادسنگی و چندین ولسوالی دیگر ولایت هرات شلوور شده است. باشندگان هرات نگران رسیدن ناامنی های فزاینده به دروازه های شهر هرات و متعاقباً به مرکز این شهر هستند. این باشندگان حکومت را در راستای مهار ناامنی ها در ولسوالی ها به بیپروایی متهم میکنند.
نگران از این هستیم که همی امروز فردا امکان داره به داخل خود شهر هرات کشانده شمید سقوط شهر و ناامنی ها به شهر هرات کشانده شد.
به داخل خود ولسوالی حمله میکنند چون نزدیک دروازه شهر نگه. بلکه من تمام شهروندان هرات نگران از اینم که خدای نخواسته یا امروز یا صبح اینا حمله به داخل شهر نکنند.
عبدالقیوم رحیمی والی هرات میگوید که طالبان به دامنه حملاتشان در این ولایت شدت بخشیدند، اما او اطمینان دارد که ولسوالی این ولایت به دست طالبان سقوط نخواهند کرد.
ما برتن اطمینان میتونم که ولسوالی سقوط نمی کنند. درست است فشار هست و در چند روز آینده شما شاهد تغییرات و مسائل خواهد بودین که اطمینان مردم حاصل شود که نیروهای امنیتیشان با تمام قوت از مردم خود و از سرزمین افغانستان دفاع میکنند.
نیروهای افغان به تناسب جغرافیا و نفوس ولایت هرات کم گفته میشود. کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات هشدار میدهد که ضعف مدیریتی باعث وخیم شدن اوضاع امنیتی در این ولایت شده است.
بدون شک اگر قرار باشه با همین امکانات کم، با همین نوع هماهنگی، با همین بی‌مدیریت پیش بره، روز به روز امنیت ولسوالی‌ها خرابتر میشه و باعث نگرانی مردم ولایت هرات میشه.
ولایت هرات با داشتن سرحد با کشورهای ایران و ترکمنستان یکی از ولایات استراتژیک افغانستان است. موجودیت شرک صنعتی، مادن سنگ مرمر، بند سلما، بند پاشتان و واردات اجناس مختلف از طریق سرحدات ایران و ترکمنستان به هرات طالبان را علاقمند کرده تا نفوذ خود را نسبت به گذشته به این ولایت بیشتر سازند. محمد رفیق شهیر یک تن از کارشناسان سیاسی در هرات میگوید که طالبان در تلاش کنترل منابع عایداتی هستند تا از این طریق ماشین جنگیشان روشن باشد.
برنامه کنترل راه‌های اقتصادی است که چون هرات مرکز تجارتی است و طالبان میتونن از در مسیر راه‌ها وقتی که تحت تصرفشان باشه تکس‌های زیادی را بگیرن و با او ماشین جنگی خود فعال نگاه داشته باشند.
چند روز قبل امین الله امرخیل قمندان امنی هرات در صحبت با رادیو آزادی پذیرفت که جنگجویان پاکستانی به صفوف طالبان در هرات پیوسته و جنگ در ولسوالی‌های مختلف این ولایت را رهبری می‌کنند. مقامات امنیتی در هرات کمبود نیرو و تجهیزات جنگی را یکی دیگر از دلایل حملات طالبان در ولسوالی‌های هرات خوانده، ولی مقامات مرکزی افغانستان برای حل این معضل تاکنون اقدامات چشمگیری را انجام ندادند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا روی طرح ایجاد یک ائتلاف نظامی برای تضمین امنیت کشتیرانی در آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز و باب المندب کار می‌کند. پس از حمله بر 6 نفتکش و کشتی تجاری در خلیج فارس و دریای عمان در ماه‌های اخیر موضوع تامین امنیت نفتکش‌ها در این منطقه پیش از هر زمان مطرح شده است. آمریکا و عربستان سعودی ایران را به دست داشتن در این عملات متهم کردند، اما ایران اتهام را رد می‌کند. بیشتر از ستار فروغ می‌شنویم.
رئیس کمیته لوی دریسیزان امریکا میگوید پنتاگون امکانات را در زمینه های فرماندهی و نظارت در اختیار این ائتلاف خواهد گذاشت. جنرال جوزف دانفورد روز سه‌شنبه پس از ملاقات با مارک اسپر سرپرست وزارت دفاع امریکا و مایک پومپیو وزیر خارجه این کشور به خبرنگاران گفت
ما در حال حاضر با شماری از کشورها در تماس هستیم تا ببینیم که ما ائتلافی را تشکیل داده می توانیم که آزادی کشتیرانی را در تنگه هرمز و باب المندب را تضمین کند.
دانفورد نگفت که کدام کشورها به این ائتلاف جذب خواهند شد، اما افزود تلاش های ائتلاف به اساس شمار شرکت کننده ها تنظیم خواهد شد.
فکر میکنم که احتمالاً ظرف چند هفته آینده ما مشخص خواهیم کرد که کدام کشورها برای حمایت از این طرح اراده سیاسی دارند و پس از آن مستقیماً با اردوها کار خواهیم کرد تا قابلیت‌های مشخص را برای حمایت از این طرح شناسایی کنیم.
تنگه باب المندب دریای سرخ را با خلیج عدن و بحیره عرب وصل می کند. واشنگتن، تهران و جنگجویان متحد ایران را به دست داشتن در حملات اخیر بر کشتی های تجاری در منطقه متهم می کند. ایران دست داشتن در این حمله ها را که در آن به کشتی های چندین کشور آسیب رسید رد می کند. ایران قبلا هشدار داده بود که اگر از صادرات نفت این کشور جلوگیری شود تنگه هرمز را خواهد بست. این تنگه تقریبا پنجمین مسیر انتقال نفت جهان به حساب می آید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده وعده کرده است که صادرات نفت ایران را به صفر برساند. این اقدام آلای فشار بر تهران خوانده می شود تا به گفتگو روی برنامه هسته‌ایش حاضر شود. رئیس جمهور ترامپ در ماه می پارسال از توافقنامه هسته‌ای ایران بیرون شد و گفت شرایط آن به اندازه کافی شدید نیست که ایران را از ساختن سلاح‌های هسته‌ای باز دارد. این توافقنامه تاریخی در سال 2015 میلادی میان ایران و شش قدرت جهان امضا شده است. رادیو آزادی.
همانطور که در آغاز برنامه هم گفتم، کابل امروز میزبان پنجمین کنفرانس سالانه اتحادیه اروپا درباره مبارزه علیه فساد بود. در این کنفرانس اشتراک کننده ها روی جلوگیری از فساد در افغانستان تاکید کردند. در مورد گسترش فساد در افغانستان نظر چند تن از باشنده های شهر مزار شریف را با هم میشنویم.
از پیام های شما.
بنفشه هستم از شهر مزار شریف. فساد اداری در مزار شریف به نهایت اوج خود رسیده، بخصوص در ادارات دولتی عدلی و قضایی. تا پول نتی درخواست پول میکنه، تا پول نتی دوسیه های بررسی نمی شود. اصلا دولت وجود ندارد، پرسان نیست، بازخواست نیست تا از این بازجویی کنه.
به نام خدا، اسم منصور است، باشنده شهر مزار شریف. هرچند فساد اداری کل در افغانستان وجود دارد، بخصوص در شهر مزار شریف، ریاست معارف و اصلاحات اداری، و کسی که به خاطر کار خود بره، به خاطر تعیین پست معلمی، هر پستی که باشه، از تقاضای پول میشه، از 80,000 گرفته تا 1,60,000. اگر پول برشان نتیم، کار را به تاخیر میندازه به بهانه‌های مختلف که فلان است. ما دولت تقاضا داریم که تری توجه جدی صورت بگیره.
پیام شما نظر شماست.
تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. با رادیو آزادی باشید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
خالقداد خالقیار از قندار پیام فرستاده و نوشته خوشبینی حکومت افغانستان از گفتگوهای صلح همزمان با این است که طالبان نمیخوان با حکومت گفتگو کند. طالبان باید دلایل این اقدامشان را واضحاً بگویند. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته: خوشبین هستیم که صلح برقرار خواهد شد. فضل کریم درویش از آریوب زازه پکتیا نوشته: از یک طرف افراد دولتی از مواد مخدر و زورگویان جلوگیری می کنند و از طرف دیگر برخی از آنها از این مواد مخدر و زورگویان حمایت می کنند. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما نظریات خودتان است که در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. پنجونی معصر به وقت افغانستان است. زرغون منگل در استیدیو تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان پیشکش کنه.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید فرصت برای سال حال بیشتر از هر وقت دیگر فراهم شده است. آقای غنی امروز در پنجمین کنفرانس سالانه اتحادیه اروپا در مورد مبارزه بر ضد فساد گفت هر روز زمان سال بودن نمیتواند و حال بهترین وقت سال است. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان مشغول دیدار از چین است و قرار است با مقامات چینی و نمایندگان چند کشور منطقه در مورد صلح افغانستان صحبت‌های داشته باشد. مقامات محلی بدخشان از سقوط یک پوسته امنیتی به دست طالبان در نزدیکی از فیض آباد خبر دادند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید برتانیا به سبب توقیف یک کشتی نفتکش ایرانی با عواقب مواجه خواهد شد. ایالات متحده روی طرح تشکیل یک ائتلاف نظامی برای کسب اطمینان در مورد آزادی یک کشتیرانی در آب‌های بین المللی تنگه هرمز کار می‌کند. و صدر اعظم عراق میگوید که ایجاد هر گونه اخلال در برابر صادرات نفت این کشور از طریق تنگه هرمز یک مانع بزرگ برای عراق است.
تشکر از زرغون منگل برای ارائه فشرده خبرها. تفصیل این خبرها را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم چند خبر ورزشی با آرزو غیاسی.
تیم کرکت معلولین افغانستان به هدف آمادگی برای مسابقات جام جهانی امروز عازم هندوستان شد. در اعلامیه منتشر شده سوی کرکت بورد افغانستان آمده که این تیم از تاریخ 11 الی 30 جولای در هندوستان بازی های تمریناتی را انجام خواهند داد. قرار است تا تیم ملی کرکت معلولین افغانستان پس از مسابقات تمریناتی در هند به تاریخ اول ماه آگوست جهت اشتراک در مسابقات جام جهانی به انگلستان سفر کند. قرار است تا یک مرکز بزرگ ورزشی به همکاری ترکمنستان در ولایت هرات ساخته شود. اتحاد ساخت این مرکز ورزشی را کنسول ترکمنستان در دیدار با ولی هرات نموده است. تا کنون مشخص نیست که این مرکز ورزشی به کدام رشته ورزشی اختصاص می‌یابد. در ولایت هرات چندین فدراسیون ورزشی مانند فوتبال، والیبال، باسکتبال و غیره فعالیت دارد. و در ادامه مسابقات جام جهانی 2019 کرکت، مسابقه نیمه نهایی میان هند و نیوزلند که در اثر بارش باران متوقف شده بود دوباره آغاز شد. قرعه این مسابقه را روز گذشته نیوزلند برنده شده بود و تصمیم بیتینگ را نمود. این تیم در 50 اوور تعیین شده با از دست دادن 8 بازیکنش 240 دوش هدف تعیین کرد و برای تعقیب هدف یاد شده اکنون تیم هندوستان بیتینگ را آغاز کرده است. برنده این مسابقه راهی مرحله نهایی مسابقات می شود. در بازی بعدی مرحله نیمه نهایی فردا تیم های انگلستان و استرالیا با میدان می روند.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان فرشتن گاستم. اکنون براتان جزئیات بازی امروز کرکت میان تیم های نیوزیلند و هندوستان می خواهیم شریک بسازم. این بازی به سلسله بازی های جام جهانی کرکت امسال در ورزشگاه مانچستر جریان داره. این بازی اصلا دیروز آغاز شده بود اما بنابر بارش باریدن باران امروز نیز ادامه یافته. 240 دوش با از دست دادن 8 بازیکن هدف از این بازی از طرف نیوزیلند تعیین شده، در حال کمین اکنون اننگ دوم هندوستان بازی داره، 150 دوش انجام داده، 60 بازیکن خود از دست داده، 40 در اوور 40 قرار داره و گفته میشه که هندوستان 90 دوش دیگر با 4 وکت در 58 بال باید انجام بده که برنده از این بازی شوه و بره به طرف نهایی یا فاینل از این جام. با رادیو آزادی بمانید، ما تازه ترین ها را با شما شریک می سازیم، در وبسایت ما نیز از کرکت شما را با خبر می سازیم و در برنامه ها حتما بر شما جزئیات تازه را می گیم. اکنون برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها آماده نشرن، با ما باشید.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرانقدر سلام بر شما. برنامه حقوق اساسی و بشری است و من شمیلا جاوید هستم. در برنامه امروزی در مورد حق میراث بحث می شود. در این بحث عبدالسبحان مصبا معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان ما را همراهی می کند. خب جناب مصبا، خوش آمدین به برنامه. میشه برای ما و شنونده توضیح بدین که حق میراث چگونه یک حق است؟
بسیار تشکر از اینکه برای ما فرصت دادین. اصلا حق میراث از جمله حقوقی است که بعد از فوت شخص او تحقق پیدا میکنه، یعنی او موکول به فوت شخص است. زمانی که یک شخص از این دنیا رحلت میکنه، از او یک سلسله حقوقی در این دنیا باقی میمانه که بعد از مرگ از او قابلیت از ایره داره که سرش بحث شوه، تقسیم شوه. او حق میراث است. زمانی که شخص حیات باشه، زنده باشه، بحث میراث به هیچ عنوان مطرح نیست. این در حال است که در فرهنگ ما فعلا اینطور یک عرف وجود داره که شخص در حیات خود اموال را تقسیم میکنه یا به اصطلاح ما شما ترکه میکنه. ای از لحاظ قانون منع است. از لحاظ قانون فقط میتونه شخص اموال خود را هبه بکنه، بخشش بکنه. این یک اصل قانونی و شرعی است که یک شخص میتونه که ملکیت خود را به یک شخص دیگه هبه بکنه، اگه او بچهش باشه، اگه خانمش باشه، اگه دخترش باشه، هر کس باشه. اما بحث میراث یک چیزی است که فقط بعد از فوت و او هم زمان تحقق پیدا میکنه که مسئله تکفین، تجهیز و دیون یا قرضهایی که داشته باشه امو شخص بعد از ادای اینمی سایر مصارف، مسئله میراث مطرح است. و میراث فقط زمان تحقق پیدا میکنه که شخص به شکل فیزیکی و به شکل حکمی از این دنیا رحلت بکنه. حکمی به این معنی که بعضی اوقات یک شخص مفقود الاثر میشه، محکمه حکم فوت از او را میده. در او صورت هم بحث میراث باز مطرح است.
خب میشه کمی مفصل تر در مورد شرایط پرداخت میراث توضیح بدین؟
بسیار خوب است. خب زمانی که یک شخص فوت میکنه، شرطشی است که اول امین مصارفی که شخص دفن میشه تا به خبره. البته شرعی باز فرق میکنه. امی عرف و عادات که ما شما داریم که مصارف روز اول است، نان میته به مردم و باز روز دو، روز سه و جمعه و مثلا روز 40 و سال، ای گپا در شریعت نیست. فقط مصارف اونمو تکفین است، اونمو مصارفی که تا قبر برده میشه میت. در پهلوی از این دین، اونمو دینی که قابلیت اثبات داشته باشه، قرض بالای کسی، قرضدار کسی باشه، او را بپردازه. از او بیشتر بحث وصیت مطرح است. یعنی اگر امی میت، امی شخصی که فوت کرده، وصیت بکنه که مثلا مال ما به فلانه شخص، در وصیت هم یک حد ذکر است، قید است، حدش سلس مال است، یعنی یک شخص نمیتونه که بیش از یک بر سه حصه مال خود بیشتر وصیت بکنه، به خاطر که محرومیت مطرح است. یعنی هبه کرده میتونه، یک آدم میتونه که تمامی مال خود به یک شخصی بخشش بکنه، ولی وصیت فقط تا سلس مال جواز داره. زمانی که این مسائل صورت گرفت و میراث به جا ماند، باز اینجا احکام قسمی است که امو ورثه به چند بخش تقسیم شده. یک ورثه است که او را ذوی الفروض میگه، یعنی که به اساس فرض یا به اساس آیات مبارک ثابت شده حصه های از او. این ذوی الفروض باز به دو بخش تقسیم شده که از او جمع به مرد و زن تقسیم شده. و در پهلوی ذوی الفروض عصبه است، عصبه کسی است که او شامل بچه است، شامل پدر است و نواسه هم عصبه شمرده میشه. در پهلوی از این ذوی الارحام است، ذوی الارحام کسایی است که از طرف خیش زن رابطه باشه، ولی اگر ای هم نمی باشه، باز یک شخصی هیچ وارثی برش وجود نداشته باشه، در اونجا بحث بیت المال مطرح است، یعنی امو وصیتی که امو مال متروکی که از شخص موجود باشه، در صورتی که هیچ کسی از این جمع نباشه که بسیار به ندرت اتفاق میفته، اون بحث بیت المال مطرح است و او پول به خزانه دولت تعلق پیدا میکنه.
خب اما قسمی که دیده میشه در بسیاری خانواده افغانستان امی حق میراث به شکل عادلانه یا چیزی که لازم است توزیع نمیشه، بخصوص برای خانما داده نمیشه. و یک فرهنگ در بین افغانا وجود داره که میگه هرگاه دختر از خانواده پدر حق میراث ببره، باز دیگه ارتباطاتش قطع میشه با خانواده پدرش. دلایل این مشکلات چی است؟
بسیار بحثی بسیار مهم و عملی در جامعه افغانی است. از لحاظ احکام شرعی و مواردی که در قانون مدنی ما ذکر شده در خصوص احکام میراث، از خصوصا برای خانما مشکل، خب اصل برای است که خانم حقوق خود را در میراث داره. اگر او دختر خانه باشه، به حساب عام ما شمایی است که دو دختر برابر است به یک پسر، یعنی قسم محاسبه میشه که اگر یک مال میمانه فقط تقسیم قسم میشه، اگر یک بچه باشه و دو دختر باشه، اونم دو دختر به یک بعد پسر محاسبه میشه، مال برش داده میشه. ولی اگر اینمی دختر از اون خانه خارج میشه، عروسی میکنه، او باز یک بر چار و یک بر هشت حصه مال از شوهر هم میگیره. در اصطلاح عام ما شما هشت یک و چار یک است و یک بر هشت زمانی که اولاد داشته باشه و یک بر چار زمانی که اولاد نداشته باشه. اینمی شوهر، این اولاد از اگر از هر خانم باشه، میشه یک شوهر دو سه خانم داشته باشه. یعنی به این مانا که خانم از لحاظ شرعی، یعنی اینمی قرآن حکم میکنه، اینمی قانون ما حکم میکنه که از لحاظ شرعی هم از پدر حق میبره و هم از شوهر. اما متاسفانه نسبت عرف ناپسند، نسبت عدم آگاهی از قانون و نسبت ای که خب جامعه مردسالارانه است متاسفانه، و اینا امی قوانین را قسم تفسیر میکنه، احکام شرعی را قسم تفسیر میکنه که گویا خانم ها از این حقوق به طور عملی مستفید نشه. ما شاهد بسیاری از مواردی هستیم که متاسفانه خصوصا در مناطق قرا و قصبات، ساحات دوردست، اینا معمولا اینمی حق را چشم پوشی میکنه و برای دختر و برای خانم و برای طبقه اوناس در کل حق میراث به عمل قائل نیستن. حتی ما مواردی را دیدیم زمانی که اونا یک خانم و یک دختر میخواین که حق خود را بخواین، در برابرش خب حق میته، چون این موضوعی است که به دعوای نیاز نیست، فقط به محکمه مراجعه میکنه و محکمه حقش برش میته. ولی در برابرش از یک حق معنوی که اونمو خود رابطه است، رابطه خانم با اونمو فامیلش یا با خانم با شوهرش یا هر کسی که باشه، از او محروم میشه. ما دیدیم به مرده و زنده خواسته نمیشه و اونمو ارزشی که در یک جامعه می داشته باشه از اونمو ارزشش کاسته میشه. این در حالی است که از لحاظ شرعی بسیار یک کار نادرست است، به خاطر که عدم پذیرفتن احکام شرعی حتی به کفر میرسانه یک کسی را، چون حکم از آیت است و این موضوع بسیار واضح است. موضوع دیگه این قابل بحث است که او حق مهر خانم هاست. یعنی در پهلوی حق میراث یک حق دیگه که برای خانم در نظر گرفته شده از طرف شوهر، او حق مهر است. در صورتی که عقد ازدواج به وجود می آید، یکی از حقوق اساسی را که برای خانم ها شریعت اسلام در نظر گرفته، او حق مهر است. ولی این حق مهر زمانی که باز تقاضا میشه، یک سلسله مشکلات بین شوهر و خانم یا بین فامیل های هر دو طرف ایجاد میشه، خصوصا بعد از فوت این مسئله مطرح است. یعنی با وجودی که یک خانم از شوهر خود اونمو مسئله یک بر چار یا یک بر هشت حصه مال حق داره که بگیره، حق مهر هم، حق نفقه، حق مسکن، یک سلسله حقوق دیگه است که متاسفانه ای هم در عمل ما بسیار با مشکلات روبرو هستیم و اکثر مردای ما هستند که با استفاده نادرست از یک فرهنگ نادرست و ناپسندی که فعلا ترویج یافته در افغانستان، با استفاده از ای اینا از ای حق برای خانم ها قائل نیستند. این موردی است که باید جدا قسم حل شود. یعنی در محاکم این مسئله حل است. زمانی که یک شخصی به محکمه مراجعه میکنه، هیچ نیازی به دعوای نیست، فقط حصر وراثت یک مسئله مهم است که حصر وراثت ترتیب میشه. حصر وراثت به خاطر مهم است، کسایی که این پروگرام میشنوه مهم است، دوستایی که در یک فامیل میباشن نیاز است تا قبل از اینکه مسئله میراث مطرح شود، یک وثیقه که وراثت دهش ذکر شوه، این را باید جور کنه. معمولا مشکل تراشی در این امیجا ایجاد میشه. مثلا در یک فامیل 5 نفر است، 2 خانم و 3 مرد که او بچه و دختر میباشه. اونمو خانم ها معمولا با هم جور میشه و حق را امی وراثت را تعیین میکنه، ولی بچه ها به خاطر که میراث از پیشش میره، مال از دست میته، حاضر نمیشه که در محکمه وراثت را جور بکنه و اینجا پروسه را بطی میسازه.
شنونده های گرانقدر، بحث ما در این باره ادامه داره، اما نسبت زیقی برنامه نمیتونیم این بحث را ادامه بدهیم. به هر حال باقی برنامه را در برنامه بعدی حقوق اساسی و بشری خواهید شنید. تا بس دیگر شما را به الله پاک میسپاریم.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir. در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت که من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمینا جاوید.
شنونده های ارجمند سلام بر شما. آیا می دانید تاریخ اکادمی علوم افغانستان به کجا می رسد؟
از قرنها یک سلسله مراکز تحقیقی وجود داشت.
آیا در مورد رتبه علمی اکادمی علوم افغانستان می دانید؟
4 سال بعد دفاع میکنه و اون محقق میشن و بعد از او پروژه 5 ساله میگیرن مهان سر محقق میشن.
اولین رؤسا و کارمندان اکادمی علوم کیها و نشریه های این نهاد کدام ها است؟
او مسکین پیش از ما فوت کرده بود و ما باز وجه از او مقرر شد.
مجله گوشانی
کنونی در مرکز بین‌المللی گوشانی نشر میشه.
و وضعیت کنونی اکادمی علوم افغانستان چگونه است؟
تحقیقات خود در دنیا که پیشرفت‌های جدید به وجود می آید مطابق از روز به روز رایار می سازیم.
موضوعات مورد بحث امروزی ما همین است. در آغاز در مورد پیشینه تاریخی اکادمی علوم افغانستان بحث می کنیم. بعدن درباره ارزش این نهاد بحث می شود و در اخیر از وضعیت کنونی آن شما را با خبر می سازیم. من عفیفه ساکب هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کرده است. حال توجه کنید به گزارش.
تاریخچه علم و ادب در افغانستان با تاریخ این کشور پیوند خورده است، چنانچه هنوز خواندن و نوشتن رایج نبود که سروده های آریایی در قالب ادبیات شفاهی در کوپایه های آریانای افغانستان شنیده می شد و بزرگان، علما و شاعران مردم را با نظم ها و سروده های زیبا در مسائل اجتماعی و تربیتی راهنمایی می کردند و همین گونه رازهای مبهم طبیعت و برداشت های علمی را برایشان توضیح داد که تا اکنون با تغییرات باقی مانده است. چنانچه فعالیت های اکادمیک در افغانستان به خصوص در قرن 20 به سطح بین المللی توسعه پیدا کرده است. به گفته حبیب الله رفی عضو علمی اکادمی علوم افغانستان، علم و ادب در افغانستان سابقه خیلی طولانی دارد. آقای رفی در مورد پیشینه اکادمی علوم افغانستان و نامهای آن در گذر زمان توضیح داده می گوید:
از قرنها یک سلسله مراکز تحقیقی وجود داشت، قبلا نامهای دیگری داشت و بالاخره در دوره اعلیحضرت امان الله خان مرکزی را به نام مرکز پختو ساختند. بعد از او در دوره نادرخان انجمن ادبی ساخته شد، در دوره زایشاه پشتو ټولنه ساخته شد و بالاخره در دوره حکومت خلقی ها اکادمی علوم بنیادگذاری شد. بعد از او انجمن پشتو قندهار در سال 1314 به کابل انتقال یافت و بالاخره در 1316 به نام پشتو ټولنه نام گذاشته شد و در 1357 پشتو ټولنه به نام اکادمی علوم تبدیل نام کرد و شعباتش زیاد شد تا بالاخره به امروز رسید.
اکادمی علوم افغانستان یک نهاد دولتی است که رئیس آن خارج رتبه و به سطح ریاست عمومی مربوط ریاست جمهوری می باشد که در چوکات دولت کارهای علمی و تحقیقی خود را مطابق مقررات پیش می برد. سر محقق نصرالله ناصر، معاون بخش علوم بشری اکادمی علوم افغانستان، در مورد وظایف عمده اکادمی علوم افغانستان میگوید:
در دنیا که پیشرفت‌های جدید به وجود می آید مطابق از روز به روز رایار می سازیم و نظر به سابق در تحقیقات ما تغییرات آمده. مثلا هر دانشمند به سطح اکادمی کنفرانس می تا سالی در هر سال ما 6 سمینار دایر می کنیم. اکادمی علوم چون مربوط دولت است، به تنهایی نمی تانه که بعضی کارا را بکنه و دای پشتیبانی و کمک و توجه دولت نیز ضرور است.
پذیرش در اکادمی علوم افغانستان به سطح لسانس، ماستر و دکتر می باشد. گفته می شود نمرات کسانی که به این نهاد شامل کار می شوند بالاتر از 85 باشد که بعد از یک سلسله مقررات به حیث معاون محقق پذیرفته می شوند. سر محقق نسرین، عضو اکادمی علوم افغانستان، از رتب علمی در اکادمی علوم افغانستان یادآور شده می گوید:
کسی که به صورت لیسانسی پذیرفته میشه نامزد معاون محقق میباشه که یک سال کار میکنه، دوره نامزدی است، یک سال بعد دفاع میکنه، از پروژه خود به حیث معاون محقق پذیرفته میشه. بعد از او پروژه 4 ساله میگیرن، 4 سال بعد دفاع میکنه و او محقق میشن و بعد از او پروژه 5 ساله میگیرن، معاون سر محقق میشن و پروژه 6 ساله سر محقق میشن. آثار باید بکر و تازه و نو باشه، باید 4 کنفرانس علمی بدن، کنفرانس روی موضوعات تازه و نو باشه و 15 اثر باشه.
این که اکنون کدام نشریه ها از سوی اکادمی علوم افغانستان به نشر می رسند، در این ارتباط از محقق مایل آقا، عضو انستیتوت تاریخ اکادمی علوم افغانستان بشنوید.
اکادمی علوم در مجموع یک نهاد تحقیقاتی است که دارای مراکز مختلف علمی است، بخش‌های علمی است و در این بخش‌ها و مراکز علمی مجله و نشریه‌ای را به نشر می سپارند. از مجله آریانا که در مرکز علوم اجتماعی به نشر می رسد روبوار نام برد و همچنان مجله خراسان در مرکز زبان ادبیات و مجله کابل که این اردو در مرکز زبان ادبیات به نشر می رسد. مجله گوشانی در مرکز بین‌المللی گوشانی نشر میشه، مجله باستان شناسی از طرف مرکز باستان شناسی به نشر میرسه، مجله پشتو که از طرف مرکز تحقیقات بین المللی پشتو نشر میشه، همچنان مجله افغانستان که به لسان انگلیسی نشر میشه یا از طرف مرکز علوم اجتماعی به نشر میرسه، و مرکز علوم طبیعی ما یک مجله به نام طبیعت نشر میکنه، همچنان که مرکز علوم اسلامی مجله دیگری را به نام تبیان به نشر میرسونه.
در پهلوی شماری از افراد با تجربه در اکادمی علوم افغانستان، برخی جوانان نیز همپا با بزرگان این نهاد قدم نهاده و میخوان از تجربه های آنان بیاموزند. محمد ظاهر آریایی نورسانی که از مدت کوتاه عضویت این نهاد را به دست آورده است گفت مسائل بیشتری را در اینجا از استادان آموخته است.
علاقه منی از دورها و از گذشتات ذهن ما بود، بالاخره مرا کشان به طرف اکادمی علوم افغانستان که مگر بتارم که در یک نهاد تحقیقی در نهاد علمی به حیث یک مامور یا به حیث یک مدیر کار کنم. تجربه ما قدر نداشتم ولی بسیار چیزا را در اکادمی علوم آموختم و از مدیر صاحبه که اینجا بودن در بخش مختلف کار میکردم تجربه حاصل کردم.
تحلیل متون علمی، تحقیق، نقد و بررسی و نشر آن، بررسی علمی و عمیق در مورد مبدا و ریشه زبانهای ملی و علوم خاصی که نمایانگر پدیده‌های فرهنگی و طبیعی جامعه افغانی است، یکی از اهداف تأسیس اکادمی علوم افغانستان می باشد. اکادمیسیان سلیمان لایق که یک زمان رئیس این نهاد بود گفت اکادمی علوم با پشتکار او و همدستانش تأسیس شده است. در مصاحبه‌ای که همکارم شمیلا جاوید با وی انجام داده است، توضیح بیشتر است در این رابطه. آقای لایق در آغاز در مورد اولین رؤسای اکادمی علوم میگوید.
ما در او وقتی که اکادمی علوم بنیاد گذاشته شد، با این که ما یا پیشنهاد کننده این مؤسسه بودم در او وقت، اتو پیشبینی هم میشد که ما در اینجا رئیس اکادمی علوم شوم. ما هم به میل نبودم، چون بخش علوم یک دنیای بسیار وسیع است و انسان با خودم متوجه می سازه، انسان تربیت عالی می افده اوجه. ما بندی شدم بنابرام اون اختلافاتی که در سیاست ها وقت هم بود حال ما هست. باز اینجا دانشمند به نام گل محمد نورزی باز او رفت به اتحاد شوروی برای تحصیلات. بعد از او که ما برامدم او مسکین پیش از ما فوت کرده بود. استاد جاوید که آدم بسیار معروف و مشهور بخش ادبیات فارسی است و رحیم الهام همچنین کم در ادبیات فارسی و هم در ادبیات پشتو تخصص داشت و رشاد صاحب، اونا در اینجا تشریف داشتن، آدمایی که چیز در افغانستان میفهمیدن و دوره های مختلف استادی پوانتون هم تایی کرده بودن، علمای خوب و تعلیم یافته های تازدم هم بسیار بودن.
خب لایق صاحب، شما اکادمی علوم دیگه کشورها را هم دیدین، میشه بگوین که اکادمی علوم افغانستان با دیگه کشورها و حتی همین کشورهای همسایه چی تفاوتهایی داره؟
ما که بسیار اکادمی های کشورهایی که با دولت ما دوست بودن، اونا همشان اکادمی علوم داشتن، چکا، بلغارها، پولند، آلمان شرق، خود اتحاد شوروی اکادمی های مختلف داشت. ما هم اینا قرارداد های همکاری هم داشتیم که تا آلی او قرارداد ها به اعتبار خود برپای است ولی تجدید می خواهیم. ما شاید عقب مانده ترین امید کشورهایی بودیم، عقب مانده ترین فردش که اکادمی داشتن و سیستم های اکادمی. اونا وسایل زیاد داشتن. اکادمی معنیش نیست، اتونیست که اینجا تنها کتاب بنویسی، باید برای انکشاف اقتصادی، انکشاف اجتماعی و پیشرفت کشور تاثیر خود وارد کنند و دولت ها راهنمایی کنند در عرصه انکشاف علوم و صنایع و اینها. ما یادمه که در یکی از امی اکادمی ها اکادمی موسکو بود، اکادمی علوم موسکو دیگه بخشای شبانه، صرف کاری که با نفت میکرد تقریبا به یک قطر بسیار بزرگ، یک پایپ، یک نل که شاید قطرش از نیم متر کم نبوده باشه، امی پر از نفت خام دمی داخل میشد و در یک احاطه 30 یا 40 کیلومتر مربع تاسیسات زی بود. او به صنایع تبدیل میشد و این پلاستیکای را که چوکی ازش بسازی از این گرفته تا علوم پیچیده فضایی همه چیزها را در بوده برای او تهیه میکردن و میلیاردها پول میآورد. و اکادمی علوم بودجه جداگانه داشت، صلاحیت زیاد داشت، ثروت زیاد داشت. در کشورهای دیگه هم اتونه بود که اکادمی ها ورشه کس مثل ما واره و فقیر باشه و بره یک 10,000 روپه که بره یک مسئله کار میاد 10 دفعه پیشنهاد میکنیم و 40 دفعه وزارت مالیه میدویم. این هم عیبه نیست، این کشور در جنگ است، این کشور هیچ چیز نداره. یک مسئله از در فارسی بسیار خوشم میاد، میگه چه نسبت خاک را با عالم پاک، ما امو عالم خاک هستیم.
استاد میشه بگوین که کدام مشکلات عمده صدرهای پیشرفت و رشد اکادمی علوم افغانستان شده؟
پول نداریم، اواید نداریم، منابع سرشار طبیعی داریم که نمون کشف هست. یعنی ما به ملت میمانیم که سر خرمن طلا چکم گشنر شو خو میره. ما همون ملت هستیم. وقتی مردم هم به صورت نسبی بیدار شدن کلی جای آتش گرفته اطراف ماره. از یک ملت کس چی خواهد خواست؟ امی متخصصین که اینجا آمده مخصوصا در علوم اجتماعی نبوغ دارن. اگر فرصت برشان مساعد شود، ما فکر میکنم که در عرصه انکشاف اجتماعی و اقتصادی در این کشور خدماتی که کس توقعش نداشته باشه اینا میتونن انجام بدن.
مصاحبه بود با اکادمیسیان سلیمان لایق، مشاور در اکادمی علوم افغانستان که شنیدید. با امید اینکه اکادمی علوم افغانستان بتواند با اکادمی علوم سایر کشورها همسان گردد، این برنامه در امتداد لحظه ها را پایان می دهیم. تا برنامه دیگر، خدا حافظ.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
که آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه مش افغانان به جبی و قوم و سمت و تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.